شما چرا مواد غذایی رو خشک نمی کنید؟ چرا فریز می کنید؟ چرا 200 هزار تومن 500 هزار تومن پول فریزر میدید میارید اونجا عامل بیماری رو گذاشتید تو خونه؟ بعد میگن آخه نصفش هم مهمون میاد ماورمون میره. آقا مهمون میاد فقط غذا بخوره یا شما رو ببینه؟ کدومشه؟ حالا ما آداب مهمانی رو میگیم که چیکار بکنید که رفت آمده زیاد بشه و خرجتون کم بشه. دقت میکنید؟ حالا اگر به شما بگن فردا یه مهمون میخواد بیاد 10 روز خونه شما بمونه، میذارید نیز مسافرت که نیاد بندی خود. ولی ما جلسه آخر عرض کنم که آدرس تلفن همه رو میدیم، هر روز خواستید باشید بیاید خونه ما، 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر بمونید. فرق نمیکنه که اگر ناخوانده اومدید ما هر چیزی که خودمون پختیم به شما میدیم. از ما انتظار نباید باشه، ولی دعوت شدید عرض کنم که پذیرایی میکنیم فقط یک نوع غذا. اگر شما بیش از 3 روز موندید دیگه مهمون نیستید، هر چی خودمون خوردیم. دقت میکنی؟ اینجوری باشه خیلی راحته. یعنی الان من هر جا بخوام برم خیلی راحت میرم، هر کی بخواد بیاد خونه ما خیلی راحت. اگه شما ساعت 10 اومد خونه ما، پانه میشیم برای شما چیز درست کنیم، هر چی تو خونه بود به خود دعا بشه زیاد میکنیم شما. دقت فرمودید؟ پس اگر غیر از این شد در معذورات گیر میکنید و خدا خدا میکنید که این کی پاشه بره. اگه غیر از اینه اومده نشسته تکونم نمیخوره، پاشو برو دیگه. هی به خودت میگه خودتو میخوری. بعد اگه شوهرتون از کنم دوستای شوهرت باشه اینا کی اومدن خونه ما، اگه دوستای خانم باشه این آقا اینا کی اومد خونه ما از ما سلب آسایش کرد. در حالی که مهمان میگیم حبیب خداست، اگر مهمان بیاد خونه شما روزی شما زیاد میشه. حالا میگید نه، یه مقدار با خدا باشید، ببینید که با خدا دوست باشید، صمیمی باشید. ببینید هر موقع یه چیزی میاد خونتون، ببینید که روزی اون مهمونه داره میاد خونه شما. حالا شما هر موقع خواستید خونه ما بیاید، شما قبول ندارید بیاد منزلتون. پس عزیزان دقت بکنید که نمک زیاده، شوره، ترشیجات سرکه است، سس، ربه، اینا رو نخورید. اینا قاتل کبدن. پس چی بخوریم؟ سسی که گفتم به شما، چایی هم که اینجا خوردید دیگه. این چای بد بود؟ به خوشمزه بود؟ این چای به بود. حالا آخر کلاس طرز تهیهش میگم بشه. بله، با زودپزش بنداز دور. چرا تو زودپز میپزی شما؟ خب مگه چی کار داری از صبح؟ صبح که بیدار میشی خب
اما تو زودپز نه.
حالا اینا رو میگیم چجوری اونهایی که غذا دیر میپزه در عرض 2 ساعت تا 2 ساعت نیم میذارید میپزه. نه اتفاقا در مصرف انرژی اگه صرفه‌جویی بشه، در عرض کنم که بی سلامتی شما صرفه‌جویی میشه، سلامتی رو از دست میدید. حالا این روغنه که متوجه شدید چرا، حالا زودپز چرا، کی میتونه بگه چرا تو زودپز غذا درست نکنیم؟ هر چی حرارت بالا بره به همون نسبت فشار بالا میره. دقت میکنی؟ دیدی که زودپزا میترکن مثل بمب عمل میکنن. وقتی که حرارت رفت بالا، فشارم میره بالا، مواد غذایی له میشه، یعنی این سلول های غذا متلاشی میشن. متلاشی بشه یه بهترین غذاست برای ایجاد غده های بدخیم و سرطان در انسان. چرا؟ این دیگه غذا قابل استفاده برای بدن نیست، هم مزهش از دست میده، هم کیفیتش از دست میده. و بدتر از زودپز میتونید بگید چیه که امروزه خیلی ماکروفله؟ احسن یه نوشابه خوب جایزه میدون بشه. عرض کنم که ماکروفل الان متاسفانه جدیدن یه سیستمی حاکم شده تو این مملکت که دارن غذاهای فریز شده رو میخوان ارائه بدن با کشورهای خارج. عرض کنم که هماهنگی شده، شریک شدن. تو اصفهان من یه مغازه فوق العاده شیک دیدم، غذاها فریز شده از فریزر در میارن میذارن تو مایکروفر 5 دقیقه آماده میشه میخورن. حالا میخوان کجا برن، کدوم اتم میره کشف بکنم، کدوم نایافته ها رو به دست بیارم، من نمیدونم میخوان چیکار کنم. میشینه خانم مثلا 4 ساعت با همسایه حرف میزنه، بعد میگه غذا میدی شو تو زودپز بزنیم یا مایکروفر بزنیم. بله این یه راهیه که عرض کردم پول شما رو میخوان بگیرن، جونتون هم از اون ور بگیرن. یعنی شما پول میدید و عمر خودتون رو کوتاه میکنید. خیلی راحت بگم یه سیاست خیلی جالبیه که برای کنترل جمعیت. و خیلی راحت شما پول میدید میگید خب ما رو بکشید دیگه، دیگه بهتر از این نمیشه. ماکروفر الان چقدره من نمیدونم قیمتش، 200,000 تومان غذاهای فریز شده تو مایکروفر، حالا میخواد چی بشه من نمیدونم، با چی میخواید مبارزه بکنید. بعدش هم که اینجوری میشه، فریزر به علاوه مایکروفر مساوی بیمارستان. عرض کنم که درمان، هزینه درمان زیاد، نهایت بهش زهرا. بعدش هم که بنده خدا بیچاره میشه، این همه خرج و مخارج و مهمونی هایی که میخواد بده. الان اگه به زهرا نیرم متری چنده؟ ما کارمنده نمیدونیم اگه مردیم بخوام چجوری بریم به زهرا، نمیبرن اگه ما برن سا دانشگاه و تشریح اینا. چون الان تو بهش زهرا زمین خریدن هم که کار حضرت فیله، آدم های پولدار میتونن بمیرن، آدم های بیپول قدرت مردن هم نه. پس دقت بکنید عزیزان، ما خودمون داریم پول میدیم، مرگ رو برای خودمون میخریم، بعدش هم میترسیم به یقه خدا که خدای من چیکار کرده بودم باید سرطان میگرفتم. طرف تو دهات زندگی میکنه، سرم رو گنده، لپاشم قرمز، ولی من چیکار باید بکنم؟ خب دهاتی هم متأسفانه دهات هم دیگه شده شهر، بدتر از شهر. خب حالا ما میگیم این هم آلودگی، شما چرا میاد آلودگی رو چند برابر میکنید؟ حداقل سعی بکنید آلودگی رو تا میتونید کم بکنید. دقت میکنید؟ خب هم واسه چیزای برای کبد مفیده، این خیلی جالبه.
این آرام
پد مسئله نه، بهترین آرام پد درست کنم که میتونید با 2-3 تومن بخرید، 3-4 تومن یه دیگه سنگی بخرید. انواع گوشتار، آب گوشتار، نمیدونم خورشتار، در عرض 200 میپزه برای شما، هم آرام پزه هم خیلی خوشمزه میشه و با هیچ چیزی هم ترکیب نمیشه. حالا اونایی که میخوان آرام پز استفاده کنن مسئله این نیست، استفاده کنن. هم آرام پز دیگه، بخار پز هم خوبه. بله بخار پز که نمیخواد، حالا یه روش من میگم درست کنید، بخار پز تو خونه درست میکنید، خیلی هم ساده است. مثلا ریشه ها رو مثل سیب زمینی و هویج و لبو رو میتونید در عرض 20 دقیقه نیم ساعت بپزید، خیلی هم سریع خوشمزه میشه. حالا بخاری ها که بخوایم بگیم خیلی خوش به حالتون میشه، اینقدر غذاهای خوشمزه میگیم. حالا غذاهایی که مفیده برای کبد، حالا من نمی نویسم، میگم شما خواستید بنویسید. غذاهایی که برای کبد فوق‌العاده مفیده، یکی آبه، میوه‌جاته. طبع کبد گرمه، اونهایی که میخوان کبدشون خیلی زود را بیفته و فعال بشه، این چیزایی که عرض میکنه، هم آب رو به اون شکل استفاده بکنن، سالادی که از کاهو و خیار هویج و جوانه ها تشکیل شده استفاده کنن، لیمو ترش حتما استفاده بکنن، سعی کنید سالاد قبل از غذا بخورید که چاق نشید، که کلی پول بدید که لاغر بشید و خودتونم از بین ببرید. حداقل سعی کنید هفته یه بار سوپ جو رو استفاده بکنید. اونهایی که دوست دارن ترشی بخورن مثل آلوچه و لواشک و اینجور چیزا، بیان آلو بخارا بریزن داخل سوپ جوشون. یکی از علائم ناراحتی کبد میتونید خودتون تشخیص بدید، اونایی که یبوست دارن کبدشون اشکال داره، اونایی که شب میخوابن صبح صورتشون پف میکنه، زیر چشمشون پف میکنه، کبدشون خرابه، اونایی که ریزش مو دارن کبدشون اشکال داره، اونایی که لک دارن صورتشون، چهرهشون گرفته است، کبدشون اشکال داره. عرض کنم که در روز 2-3 قاشق عسل شما به صورت شربت عسل با لیمو ترش حتما استفاده بکنید. عرض کردم اگر 1 لیوان شربت عسل به مدت 5 دقیقه صبح استفاده کردید، تا ساعت 2 نیاز به هیچ نوع غذایی ندارید، نه گرسنتون میشه نه تشنتون. استفاده از ترشیجات طبیعیه مثل زرشک، شاتوت. شاتوت بهترین دارو برای انواع هپاتیته، زرشک همینجور. خب خدا ببین ترشی آفریده، چرا نمیخورید؟ ما باید بری ترشی لیته بادمجون درست کنی بخوری، سودا بیاد سراغت، استخون درد بگیری، آبگوره هم که خودتون درست کردید بخوری. پس ترشیجات طبیعی برای کبد فوق‌العاده عالیه. انواع مرکبات مثل آب نارنج و آب گریت فروت، یه نوشابه هم میگم اونهایی که کبدشون ناراحته یا بدنشون داغ میشه بخورن، ترکیبی از مرکبات مثل آب لیمو شیرین، آب لیمو ترش، آب نارنج، آب پرتقال، آب سیب. تونتون بنویسید دیگه، تونخانی نخوندیم. بله، این یه نوشابه فوق‌العاده جالبی میشه، شما روز یک تا دو لیوان که بخورید همیشه بانشاتی. اونهایی که نمیتونن ترشی زیاد بخورن، این نوشابه که میگم بخورن، خستگیشون فوق‌العاده از بین میره و هیچ نوع عفونتی نمیتونه بیاد سراغشون. یک لیوان آب سیب به علاوه یک دونه آب لیمو ترش تازه، یک نوشابه فوق‌العاده خوشمزه میشه. شما میل کنید به نوشابه به این خوشمزگی خوردید یا نه؟ لیمو ترش رو با آب سیب قاطی کنید. بله عالیه. توت فرنگی و میوه های فصل تابستون بهترین دارو برای کبده. توت فرنگی و عرض کنم که هویج و لیمو ترش تازه و روغن زیتون بهترین دارو برای کبده. حالا اون غذایی که برای کبد خوبه، اون برانی رو میگم خدمت شما، خوراک کدو تنبل که این خانم میخواد برای زور درست کنه. خب کدو، حلوایی، هویج فرنگی. هویج فرنگی هم پوست نکنید، با برس یقه شور بشورید، سر و تهش رو بچینید، بذارید بخارپز بشه. حالا بخارپز چه جوری درست بکنید؟ اینجوری که میگم درست بکنید، احتیاج نیست که پول زیاد هم خرج بکنید. یه قابلمه‌ای که تو خونه دیگه اوت شده، دیگه نمیخواید مصرف بکنید، انتخاب میکنید، یه آبکش کوچولو که داخل اینجا بگیره قرار میدید، سوراخ‌هایی که آبکش داره، یک تا دو لیوان آب اینجا میریزید، هر غذایی که گفتم مواد غذایی مثل کدو، هویج اینجا میچینید، مثلا می هویج، این کدو، این سیب زمینی، هرچی اینجا میچینید، درش هم میذارید با حرارت کم، این بخار میشه به شرطی که آب نخوره به اینها، در عرض یه رو پخته میشه. بعد عرض کنم که پخته شد، شما این رو رنده میکنید، رنده که کردید یه مقدار لیمو ترش بهش اضافه میکنید، یه مقدارم عسل بهش اضافه میکنید، یه پوره فوق‌العاده خوشمزه میشه که اگه غذا خوردید به عنوان دسر میتونید استفاده بکنید، یه چیز خیلی خوشمزه میشه دیگه، دسر نخامه‌ای نخورید. بله این مواد عرض کنم که هویج شد و کدو حلوایی شد، برای شما هم خیلی خوب باش کنم. یه مقدار لیمو ترش تازه میریزید روش و یه مقدار عسل، یه چیز خیلی خوشمزه میشه، به بچه ها بدید، خودتون بخورید. بچه هایی که از کنم ناآرامی میکنن، از کنم خیلی عصبیان، این غذا رو بهشون بدید. پس دیدید که آرام پز نیازم نیست بخرید، این کلاس کارمندیه، با حداقل حقوق میشه راحت زندگی کرد، به شرطی که سخت نگیرید به خودتون. بعد عرض کردم ترشیجات طبیعی بهترین دارو برای کبد، لیمو ترش، روغن زیتون، زرشک، شاتوت، انواع توتا هست و مرکبات، اینا فوق العاده است برای کبدتون. بله خب برای چی بجوشونید؟ خب نجوشونید، خیسش بکنید، خیسش بکنید، سه چهار روز بمونه، یه دو روز که مون دوباره لهش بکنید، یه دو روز دیگه بمونه، بعد عرض کنم ویتامیناش هم از بین نمیره، استفاده بکنید. پس عزیزان دقت بکنید، اونهایی که دچار بیماری هپاتیتن حراس نداشته باشن، نترسن، اونهایی که دچار ناراحتی کبد از جمله سیروسن نمیخواد بترسید. شما میتونید این رژیمی که میگم انجام بدی، هر یه ماه یا 40 روز یه بار برید یه تست بدید، ببینید آنزیم های کبدتون خیلی سریع میاد پایین. یکی از داروهایی که فوق العاده سریع آنزیم های کبد رو SGPT و SGOT رو میاره پایین، این دوتا آنزیم کبدی که تو تست نشون میده، اگر این بالا بره خطرناکه. بهترین دارو برای این میدونی چی هست؟ که در کشور ما هم فوق العاده زیاده. حالا این آنزیم چه مواقعی میره بالا؟ اگر بترسید میره بالا، اگر استراب شدید بیاد سراغتون میره بالا، اگر غذای ناجور بخورید میره بالا. بهترین دارو برای اینکه این سری در عرض 3 روز بیاد پایین اناره. روزی 3 تا 4 دتون انار بخورید، بلافاصله این آنزیم میاد پایین. میگید نه آزمایش کن، اونایی که خدای نکرده تو فامیلشون چنین موردی دارن، این رو آزمایش بکنن ببینن چقدر سریع میاد پایین. پس اونایی که دچار هپاتیت شدن نترسن عزیزان، اونایی که میترسن برن مراجعه کنن، اینترفرون بزنن، اونایی که نمیترسن بیان این رژیم رو رعایت کنن، هر یه ماه هم برن یه تست بدن، اگر دیدن که رو به بهبود ادامه بدن، اگر دیدن که نه بدتر شدن، برن اینترفرون بزنن. اینم از کبد. پس عزیزان دقت بکنید که کوچکترین استراب، ناراحتی، عصبی، نگرانی اینا رو میبره بالا. نه که رفت بالا دیگه همه بیماری ها شروع میشه. بله چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ آخه چرا نمیشه؟ مگه ما انسان نیستیم، آدم نیستیم، چرا نداریم استراب؟ اگه شما از کردم جلسه اول اگه توکل به خدا کردی، امورات زندگی رو دادی دست خدا، خدا برات تصمیم گرفت، دیگه استرابی نداره که. اگه به خدا ایمان داشته باشی، اگه اینو به یقین پیدا کرده باشی که خدا با انسان میونه خوبی داره، در واقع این بر من تجربه شده، خداوند دنبال بهانه‌ای هست که به بندش لطفی بکنه. فقط این بنده است که از دست خدا در میره. اشکال از خود ماست دیگه. شما امورات زندگی رو بسپار دست خدا، خیلی از مسائل حل میشه. اگه حل نشد بیاد بگو که اینجا شما این حرفایی که میگی باطل همش. پس عزیزان مطالبی که فوق العاده جالب جلسه آینده میگیم راجع به عناصر اربعه آب و آتش و باد و خاک، بعد مزاج ها رو میگیم، بعد عرض کنم که میبینید که بدن خودتون رو میشناسید، بعد زبان ها رو نگاه میکنید، میگیم که چیکار بکنید. عرض بزرگ که چهار مغز، خب اونا رو دیروز من گفتم، اشاره کردم ولی میگم اونا رو. عرض کنم که 12 کلاس ما تمومه. من عرض کنم که این 20 دقیقه که هست، این 20 دقیقه رو شما عرض کنم سوال جوابی دارید انجام بدید، چون اگه من درس الان بگم نیمه کاره میمونه و عرض کنم که نتیجه مطلوبی نداره. این 20 دقیقه رو شما عرض به حضور که سوالی که دارید بپرسید، تا من مطالبی بپرسید که به درد همه بخوره که بتونید استفاده بکنید. بله، سوپ جویی که میخواید درست بکنید ترکیباتش این هستش: جوی پوسکنده. آخه سوپ جو رو ما به چند مورد میتونیم استفاده کنیم. اونهایی که دچار یبوست هم با هیچ دارویی شکمشون کار نمیکنه، این سوپ جو مخصوص افراد یبوستیه. جو به علاوه هویج، به علاوه گشنیز، به علاوه اسفناج، این فقط مال آدمایی که خیلی یبوست دارن و کبدشون خیلی ناراحته، زردشون خیلی بالاست، هپاتیت دارن. عرض کنم که پاچه گوسفند نوشتی؟ یه دونه پاچه گوسفند اضافه میکنید بهش و 10 تا 15 تا آلو بخارا اضافه میکنید بهش، یه قاشق تا 2 قاشق زرشک اضافه میکنید بهش، یه قاشق مرباخوری زردچوبه میریزید توش، بمیذارید با حرارت کم بپزه، بعد از اینکه پخت نمک به مقدار کم میریزید توش. موقعی که میخواید میل بکنید یه مقدار لیمو ترش و روغن زیتون میریزید توش. این بهترین داروی کسایی که یبوست دارن، کسایی که زردی دارن، کسایی که عرض کنم که شکمشون هفته به هفته کار نمیکنه. ما میگیم کسانی که ممکنه 24 ساعت یه بار کار میکنه ولی یبوست داره، این دلیل بر این نمیشه. باید کسانی که میتونیم بگیم یبوست دارن، ممکنه هر روزم شکمشون کار کنه، فوق العاده سفت کار میکنه. این سفت نباید اینقدر باشه. اگر سفت بود ما میگیم یبوست. دقت میکنید؟ حالا چرا 24 ساعت یه بار کار میکنه؟ این 24 ساعت کار میکنه ولی غذای دو روز پیش داره دفع میشه، توفاله غذای دو روز پیشه. دقت میکنید؟ عرض کردم که اونایی که میخوان بدونن که غذا چقدر تو رودشون توقف کرده، با یه حب سیر میتونن آزمایش بکنن.
خوردن کل پاچه چطور؟
کله نخورید، پاچه بخورید. بس
پاچه برای هر
نفر
یه دونه کافیه؟
نه، برای کل مثلا غذای سوپ 5 نفره یه پاچه کافیه. بله.
رژیم
آب مروارید. اینو اجازه بدید که وقتی که ما رژیم پاکسازی رو میگیم اونو بگیم. بله، چون طول میکشه کامل هم نمیتونیم بگیم. وسواس هم بله میگیم چیکار.
سوپ هم برای آدمای معمولی،
سوپ برای آدمای معمولی. بله. جو نه خب خوبه، همه که یبوست ندارن که، اینا کسی که یبوست نداره بخوره بنده خدا دچار اسهال میشه، کار دست خودش میده. سوپ جو برای افراد معمولی. عرض کنم که خود جو به علاوه یه ماهیچه و قلم گوسفند، ماهیچه و قلم گوسفند، سبزی آش می‌ریزید توش که همه نوع سبزی توش باشه. عرض کنم که حدود یه استکان گندم با پوست، زردچوبه، یک کمی دارچین و زنجبیل به مقدار خیلی کم، با حرارت کم بپزه. وقتی که پخ طوری که آبدون جدا نشه لعاب بده، بعد لیمو ترش و روغن زیتون. عزیزان دقت بکنن وقتی که سوپ جو میخورن باید به عنوان یه بعد غذا بخورن. این عادت غربی رو ازتون بیرون کنید که اول سوپ بخورید بعد غذا بخورید بعد سالاد بخورید بعد دسر بخورید. کی گفته؟ سوپ رو به عنوان یک وعده غذا بخورید. شما اونهایی که غیر از این انجام بدن دچار نارتی معده میشن. بله قلم گوساله چربه نخورید. بله بله فوق العاده عالی. حالا بعد میگیم مسئله سینوزیت. بعد عیزان دقت بکنه، آخه من نمیدونم ما چرا این اون دنیا باید جواب بدیم. ما خداوند به ما عقل داده، شعور داده، مغز داده، چرا ازش استفاده نمیکنیم؟ کی گفته که باید ترتیب غذا اینجوری باشه؟ اول سوپ، بعد غذا، بعد سالاد، بعد دسر. اینه کی گفته؟ اینه کسی؟ بله؟ اینه غربی ها. اینه کی گفته باید اینجوری غذا بخوریم؟ نوشابه هم احسن بخوریم. نوشابه کی گفته اینجوری؟ خب دیگه ببینید، ما اینقدر یه چیزی من بگم راجع به این مسائلی که کلن این مسائلی که ما میگیم تو این کلاس مربوط میشه به زندگی، هیچ مکتبی به اندازه اسلام راجع به زندگی مطلب نداره، راجع به سکس مطلب نداره، راجع به روابط زناشویی مطلب نداره. انشاءالله بعد از من این کتاب میخوام بنویسم به نام راز کامیابی. متاسفانه این مسئله در کشور ما فوق العاده عقب افتاده است. جوانها حتی زن و شوهرایی که من دیدم 50 سالشونه 55 سالشون هم آداب زناشویی رو نمیدونن. یه آقای اومده بود 50 سالش پوش پیش من، ضعف جنسی داشت. بعد پرسیدم دیدم اصلا هیچی بلد نیست من دیگه خودم. بعد که من داشتم براش توضیح میدادم خجالت سرش انداخته بود پایین. بعد تو الان نمیخوای یاد بگیری؟ کی میخوای یاد بگیری؟ تو گور میخوای یاد بگیری؟ در حالی که اینقدر ما مطلب فوق العاده جالب داریم در مورد روابط بین زن و شوهر که انسان اگر بدونه واقعا لذت میبره. چرا؟ چون خداوند میفرماید زن مایه آرامشه. خب این از مایه آرامش چرا شما استفاده بهینه نکنی؟ خب فرق نمیکنه، همون مقدار که زن لذت میبره مردم لذت میبره. خب این روابطی که هست نه زن لذت میبره نه مرد. اکثرا خانم ها دچار سرد مزاجی میشن، اکثرا آقایان دچار زود انزالی میشن. تو یکی از این کلاس هم بودیم، یکی از دوستان خیلی حس کنم که جالب بود، اخلاق جالبی داشت. گفت خانم ها لطف کنم بفرمان بیرون. خانم ها رو به زور کرد بیرون و ما گفت استاد تا این مطالب ما نگی، چیزی نگی، ما از کلاس نمیریم بیرون. من نهایت یک 20 دقیقه برای اینا توضیح دادم که چیکار میکنم. حالا انشاءالله این کتاب رو من مینویسم، خیلی از مسائلم مینویسیم بی پرده که خیلی راحت این جوان ها یاد بگیرن، زن و شوهرهای جوان یاد بگیرن. حالا تنها کلاسی که برای این زن و شوهرهای جوان میذاره اینه که چجوری جلوگیری کنید. خب این که دیگه جلوگیری دیگه گفتن نمیخواد که آیودی هست، نمیدونم تیوبکتومی هست، لاپارکتومی هست، اینا هست. خب اینا به درد نمیخوره که. اولین چیزی که ما میگیم به جوان ها، بچه اول رو به هیچ وجه جلوگیری نکنید، دچار بیماری نکنید خودتون رو. اگر این رو رعایت بکنن خیلی از مسائل از بین میره. ولی متاسفانه فقط تو این کلاس های یک ساعته فقط جلوگیری رو آموزش میدن. بعد تو این کتاب انشالله ما مطالب رو مینویسیم، ارزش و مقام زن رو مینویسیم. عرض کنم که همه مطالب رو از مسائل ساده شروع میکنیم تا آخر که واقعا جوان ها بخونن، زن و شوهر ها بخونن، از زندگیشون لذت ببرن. اکثریت جامعه ما از این مسئله ناآگاهن، ولی در غرب اینقدر آزادی هستش که انحراف به وجود میاد. در نهایت الان قبله ما شده غرب دیگه، هر چی اونا میگن ما هم دیکته میکنیم بدون اینکه تحقیق بکنیم، چون اونا پیش رفتن بس هر کاری بکنن، درسته؟ نه، اونا اکثر کاراشون اشتباهه. بعد بفرمایید سوال. بله، اصلا جرم نمیگیره که گوشت، یه واکسی تولید میکنه، اون واکس رو شما تمیز بکنید، هر موقع که میرید حمام یه قطره روغن بادوم تلخ که بریزید، روغن بادوم تلخ نفوذش زیاده، این واکس رو چیکار میکنه؟ شل میکنه. حتی که رفتید حموم، بعد از اینکه از حموم اومدید خیلی راحت میاد بیرون، دیگه شستشو نمیخواد که.
برای خارش گوش
ماست نخورید، این غذاهای ممنوع رو نخورید، غذای زودپز شده نخورید، ماکروفر شده نخورید. بله.
یعنی شما فرمودید قبل از حموم اینا؟
بله بله می‌ریزید. نه جرم گوش رو از کنم حل میکنه در خودش. حل کردم. بوالسینا میگه که بادام دو نوع تلخ و شیرین، قدرت نفوذ بادام تلخ خیلی زیاده. اونهایی که ناراحت کبد دارن، گرفتگی پوست دارن، روزی یه دونه بادام تلخ بخورن، زیاد نه. چقدر میکنید؟ این نفوذ میکنه، این مواد رو ذوب میکنه و خیلی راحت بعد از حمام که گرما میخوره با دستمال پاک میکنید میاد بیرون. نه دستمال رو لوله بکنید، بله پاک بکنید. نه نه داره. بادام زمینی رو کمتر بخورید. قلم گوسفند؟
نه
گوساله. گوساله رو اصلا سعی کنید گوشت گوساله نخورید زیاد، چون آلودگیش بیشتره. قلم هم که میخواید بپزید نصفش بکنید.
بادام تلخ و شیرین رو نمیشه تشخیص
داد، چون توی شوره نظرش زیاد نشه بادام تلخ. نه بادام تلخ نمیشه از ظاهرش تشخیص داد به هیچ وجه.
چای قهوه
چه اصلا نخورید دیگه. صحبت از بی‌وفایی نکنید. قهوه رو نخورید دیگه. قهوه از کنم که محرکه و چیز خوبی نیست. و حالا نمیگیم که خدا هر چیزی رو آفریده بی حکمت نیست، یعنی در مجموع جهان خیره. چای از کنم نیاز، قهوه نیاز، کاکائو نیاز، ولی آخه دلیل نمیشه چون خدا آفریده ما همه رو بخوریم. فقط هر روز بخوریم. حالا ما صحبتم اینه که شما چرا هر روز اسفناج دم نمی‌کنی بخوری؟ کی گفته باید چای بخوری؟ دقت می‌کنیم. حالا اگر یکی شرایطش طوری هستش که چای، مثلا بعضی از بیمارا ما میگیم چای بخور، یه دونه یا دو تا کوچولو چای بخور، ولی دلیل نداره که هر چی خدا آفریده ما بخوریم. که ببینید چای و قهوه اینا رو ما موارد خاصی میگیم بخورن، ولی جزء رژیم غذایی باشه معده رو از بین می‌بره دیگه. دیگه انار همه فصل نیست، میتونید انار خشک بکنید نگه دارید. بله رب به انار نه دیگه، میجوشه دیگه، اون خاصیت ها نداره. شما میتونید انار رو دون بکنید، بریزید توی روی پارچه تمیز بذارید جلو پنکه، خشک میشه دیگه. بعد موقع استفاده کردن میتونید آسیاب کنید، بریزید تو غذا یا همجور استفاده کنید. بله
تیروید.
اونم انشالله پاکسازی رو گفتم میگم خدمت شما، برای لاغری، تیروید، اختلالات هورمونی میگم همه رو دیگه. برای سیاتیک، اونایی که سیاتیک دارن روزی دو تا سه لیوان آبزرش بخورن. آبزرش بلد نیستید بگیرین، ولی پیتزا رو بلدید بپزید. چرا نمیتونن؟ چرا نمیتونن بخورن؟ یه خورده عسل بریزن توش آروم آروم بخورن. بله. چای که نخورن خوب میشه دیگه. یکی از علتای سیاتیک خوردن چای و ماست زیاد. عرض کنم که زرشک آبگیری بگیرید، بعد تمیز بکنید، یه بار با آب سرد بشورید، بعد توی این ظرفای لعابی یا چینی بزرگ یا پیرکس خیس میکنید، با حدوداً 1-250 گرم زرشک رو با 2 لیتر آب خیس میکنید. یه خورده که نرم شد چای میزنید و دوباره خیس میخورید. 3 روز یا 4 روز که خیس خورد میتونید صاف کنید استفاده بکنید.
ببخشید چرا این تفلونا
نمیشه خیس کرد؟ حالا تفلون عرض کنم که مواد شیمیایی کم کم کنده میشه، میره تو معده، اشکالات زیاد ایجاد. حالا تو ظروف غذا میگیم چرا تفلون. برای ناراحتی معده شما عرض کنم که غذا کم بخورید و خوب بجوید. نیم ساعت قبلم یه لیوان آب بخورید، 2 ساعت نیم بعدم یه لیوان. پرهیز چرا؟ همین غذاهای ممنوع رو نخورید اصلا بیمار نمیشید که. بله. کدومشون بهتره؟ عرض کنم زیتونایی که هست، زیتون سیاه هست، ماری هست، گوشتی هست، شما هر موقع خواستید زیتون مصرف کنید، زیتون شکسته مصرف کنید، زیتون های سالم مصرف نکنید. چرا؟ ما هم پرسیم چرا؟ یکی هم به ما جواب بده، همه شما نباید جواب بده. نه روغن گرفتیم، نه اصلا زیتونی که همه شما میخورید کاله، همش زیتون برسه روغن میفته نمیتونید بخورید. نه نمیدونی؟ خب الان نمیدونید، 19 میدیم به شما. عرض کنم که زیتون ها دو نوعه تو بازار، یکی شکسته هست یکی سالم هست. زیتون وقتی از درخت کنده میشه فوق‌العاده تلخه، یعنی هیچ کسی نمیتونه یه دونش هم بخوره. اونهایی که سالمه میریزن توی بشکه و یه مقدار سود میریزن داخلش تا این تلخیشو بکشه بیرون. بعد که سود ریختن تلخی اومد بیرون، میان سرکه میریزن توش، این چربی دیگه بریده میشه از بین میره. ولی زیتونای شکسته خانمای رودبار میشینن دونه دونه میذارن رو سنگ، میشکنن میریزن توی ظرف و آب نمک میریزن. این آب نمک باعث میشه که تلخیش بیاد بیرون. بعضی میگن که نه روغن اینه کشیدن، اصلا روغن زیتون کال که روغن نداره که بکشن، روغنش خیلی کمه. بعد شما اگر دو تا زیتونی که عرض کردم مقایسه بکنید، یکی شکسته و یکی سالم، اون که شکسته چربیش بیشتره، این که سالمه چربی نداره. پس سعی کنید زیتون شکسته مصرف کنید، چون نمک زیاد داره. چند بار آبش که عوض بکنید، آب خنک بریزید، تلخیش گرفته میشه و شوریش هم گرفته میشه. بعد توی غذاها میگیم که چجوری به جای ماست و ترشی از زیتون پرورده استفاده. اونایی که سالمه سود سوزاور اضافه میکنن، بعد سرکه اضافه میکنن. ولی اونایی که شکسته از آب نمک اضافه میکنن، تلخیش گرفته میشه. نه به اونا سرکه نمیزنن. شما میتونید لیمو ترش تازه بزنید، یه دسر خیلی پیش غذای خیلی خوشمزه میشه. حالا میگم براتون به موقعش دیگه.
اون گوزی شیش تا لیوان آب که فرمیدن،
بله،
نیم ساعت قبل از فرمیدن،
دو ساعت نیم بعد، یکی صبح یکی ظهر یکی شب.
آب چرا داشته باشه بینه؟
بله دیگه، نیم ساعت قبل غذا میخورید، دو ساعت نیم بعد غذا. حالا مکانیزم اینم میگم ایشالله برای شما که چرا نیم ساعت قبل بخوریم، چرا دو ساعت نیم بعد بخوریم. اگه سوال نمی کنید اینو من بگم برای شما. نیم ساعت قبل که شما آب میخورید، عرض کنم که خیلی از بیماری ها مثل فشار خون، ناراحتی های معده، نفخ معده از بین میرن. شما آب که یک لیوان میل میکنید، در حداقل سه جرعه مصرف بکنید، یهو سر نکشید. بعد این وقتی آب مصرف شد، سلول های داخل معده این آب رو جذب میکنن، یه مقدار جوش شیرین یا بیکربنات کلسیم که هست داخل سلول های معده با اینها ترکیب میشن و تولید موسین میکنن. موسین همون لعابیه که از غدد بزاقی ترشح میشه. پس جداره معده موسین اندود میشه، یعنی یه لعابی میکشیم داخل معده. حالا شما دقت کرده باشید اسیدا رو تو چه ظرفی میریزن؟ شیشه نمیریزن، پلاستیک. پلاستیک چون شیشه رو میخوره. پس در واقع این موسینی هم که شما مصرف میکنید به صورت، حالا اگه بهدونه باشه اون لعابی که میده موسینه، یا اگه غذا رو خوب بجوید این موسین از غدد مترشح بدن از کنم که فک ترشح میشه. و اگر شما آب بخورید این موسین داخل جدار معدتون تشکیل میشه و در واقع داخل جدار معدتون موسین اندود میشه، دیگه اسید نمیتونه چکار بکنه؟ نفوذ بکنه به معده. و غذا هم که اگر خوب بجوید هماهنگی ایجاد میشه بین غذا و خود معده، دقت میکنید. بعد حالا چرا دو ساعت و نیم بعد از غذا یه لیوان آب بخورید؟ به معنی که شما اولین لقمه غذا رو تو دهنتون گذاشتید و جویدید، 20 دقیقه بعد حرکات دودی معده شروع میشه، یعنی در واقع میچلونه این غذا رو. خانمایی که ترشی درست میکنن میارن سر سفره، اشتهای کاذب ایجاد میکنه، هی میخورن دیگه جایی برای نفس کشیدن نمیمونه، دقت میکنید. حالا وقتی که میخوان این معده حرکات دودی رو شروع بکنه، دیگه جا نداره که، خب میتره که. شما باید عرض کردم بدون این ترشی اینا غذا بخورید، خوب بجوید، با سه انگشت غذا بخورید یا با چنگال غذا بخورید، عرض کنم که معدتون یک دو سومش که پر بشه خودش علامت میده و شما دیگه غذا نمیخورید. جا برای حرکات دودی معده هست به صورت شیره که در آورد، دو ساعت و نیم بعد که شما یه لیوان آب میخورید این شیره رو غلظتش رو طوری تنظیم میکنه که دریچه پیلور باز میشه، چون دریچه پیلور محرک شیمیایی میخواد. اگر غیر از این باشه این دریچه باز نمیشه، از این بعد صفرا بازش میکنه و شما احساس میکنید که گلوتون ترشیدگی احساس میکنید. یعنی در واقع صفرا اومده این دریچه رو تحریک کرد. حالا شما با خوردن آب دو ساعت و نیم بعد غذا خیلی راحت تحریک میکنید و باز میشه، دیگه مسئله ایجاد نمیشه. حالا این آخرم بگم که چیکار کنید که بعد از غذا خستگی احساس نکنید. هر موقع غذا رو که میل کردید دراز میکشید به شرطی که یک سوم یک چهارم معدتون خالی باشه. پای راست میندازید رو پای چپ، دستارم به این شکل میذارید زیر گردنتون. به چیزی فکر نمی کنید، بدنتون رو یه مقدار لخت می کنید و نفس عمیق می کشید به آرامی. چشما رو می بندید به مدت 5 دقیقه تا 10 دقیقه. بعد از 10 دقیقه ولی نباید بخوابید، بلند می شید. بلند کشید اون مال زیاد پرخوریه که می خوابتون می بند. بعد بلند که شدید می بینید که انگار نه انگار شما نه غذا خوردید نه خستگی احساس می کنید. بعد سالاد قبل از غذا، بعد غذا رو کاملا می جوید، یک چهارم معده خالی بشه. حالا یک چهارم نه، حداقل 3 تا قاشق مونده سیر بشید دیگه نخورید. بعد این حرکت انجام میدید، بعد که بلند شدید انگار هیچ غذایی نخوردید، خستگی هم ندارید، میتونید باشید دوباره کار انجام بدید. خب کلاس ما امروز تموم شد و جلسه دوم، جلسه سوم انشالله پنجشنبه هفته آینده و مطالبی که میگیم بریم دیگه داخل مزاج های بدن، بدن چجوری تشکیل شده و اینها رو میگیم خدمت شما، ببینید که چقدر جالبه. میتونید بدن خودتون رو بشناسید، بعد مزاج غذاها رو میگیم اونم میشناسید، که خودتون خیلی راحت میشید پزشک متخصص خودتون. دقت فرمودید؟ بعد انشالله تا آخر عمر دیگه مسئله پیش نمیاد. حالا به خاطر اینکه این مسئله پیش نیاد و دوستان همیشه سالم باشن، معمولا یه باشگاهی هم هست ما ایجاد کردیم به نام باشگاه سلامتی. دوستانی که داشتن ماهی یک بار میان اینجا که ارتباط قطع نشه و عرض کنم که مسائل دوباره تجدید بشه و دوستان همیشه سالم باشه انشاءالله. همینجا صلوات عنایت بکنم. صلی الله علیه و آله.